بسم الله الرحمن الرحیم.
و کل قوت منها محجوبتون به نفسها لا ترا افضل من ذاتها. خب حالا آقا این ملائکه لا ترا افضل من ذاتها، این لا ترا را یه وقتی ما به طور متعارف از یک کسی خبر میدیم که این لا یرا مثلا افضل از خودش، کسی را بالاتر از خودش نمیبینه و نمیدونه که فوق کل ذی علم علیم، از اینجور چیزها که مثلا بوی استکبار، مثلا تبختر، تکبر، اینجور چیزها. اینجا الان به این معنا نیست که اونها از روی استکبار بگویم که منم و لیس الا، اینطور نه. اما رو اختزای جبلتشون و طبیعتشون و نشعهشون هر اسمی به اختزای عین ثابتش اثر داره، تبابع داره، حکم داره. مثلا در نظر بگیری تشبیه ملائکه را به قول شارع در منازعه‌ای که راجع به آدم داشتن، گفتم که نحنو نسبحو به حمدک و نقدسو لک. اینی که گفتن سبوح قدوس، نسبحو و نقدس، یک جانبه هست، چون خودشون مفارقاتن، مجردن، منزه از ماده و احکام ماده، نفس به اون صورت که در انسان حیوان می‌فرمایید با اون صورت نفس و بدن و عنصر و اینها ندارن، اینها به اقتضای نشأه خودشون، نشأهشون تجرید، نشأهشون تنزیه، تقدیس از عالمشون اینه. از ایشون تمجیدی که ساخته هست تسبیح و تقدیسه، و سبوح و قدوسان هر دو تنزیه، منتها تسبیح سبوح تنزیه ذات است از نقایص، و قدوس تنزیه صفات است از نقایص. در هر دو حال ایشون به اقتضای نشی خودشون سبوح و قدوسون میگن، به خلاف انسان که کون جامع است، همه اسما را داره، نه تنها به تسبیح و تقدیس. میگوید هو فی السماء الهون و فی الارض الهون و هو معکم. انسان کامل همین کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، میبینید که این مجرای فیض الهی راجع به ارتباط حقیقت عالم با مخلوق چجوری میفرماد، با عالم چجوری میفرماد. و هو معکم، حالا میفته دست فهم که عقل محض بفرماید هو معکم، چگونه معیت سردر میآورد به معیت قیومیه، سر در می آورد به اضافه اشراقیه. اینجو هو معکم، به عکسم نه که انتم معهو، هو معکم این معیت قیومیه است که حقیقت همه با همه داراست، که قیوم همه است و همه قائمی به او هستند. و او قائم بر همه هست، همه قائم به او و او قائم بر همه، قام علیه به این صورت. اینها ملائکه قرص، همین سبحون قدوسون ملائکه را در نظر بگیرید که اینها هر یک به اقتضای نشأه خودشون اونی که هستن از اون خبر میدهن و به اقتضای حکم اسمشون و مرتبهشون و مقامشون تسبیح دارن، تنزیه دارن، ادراک دارن، اما کون جامع نیستن. کون جامع که بوده باشن مظهر اجداد، اسماء جلالی و جمالی همه را جامع باشن، اینطور نیستن. اونها یا مثلا از اسماء جمالی هست یا از اسماء جلالی، به این صورت. و بعد در پیش داریم که عرفت الله به جمعه بین الازداد، و اون حقیقتی که ازداد را جمع میکنه جامع همه هست، این دلیل بر سعه وجودی و عظمت وجودیش داره. و الا وجود محدود نمیتواند که جامع ازداد باشه، زد بیاد او را میپاشه، از بین میبره. و اونی که جامع ازداده، هم معز هم مزد، مثلا همین که متفرده، همین که همه هست، همین که دور است، همین که نزدیک است، هم آلن فی دنوبهی و هم دانن فی علوبهی، هم قابض باشه هم باسط، هم رحمان باشه رحیم باشه هم منتقه، و اسماء دیگر جمالی و جلالی، اسماء لطف و قهر که جامع بین این هاست. این کون جامع است که مظهر این حقیقت است که هم جامع بین ازداده. مثلا در شرح حال انسان‌های کامل می‌خوانی می‌بینی به اون تعبیر ابن ابی الحدید در شرح نهج و تعبیر خیلی از آقایان، خود مرحوم سید نزید که کسی جناب امیرالمومنین را سلام الله علیه را در محراب ببیند، اون تو تزللش و تضرعش و گریش که شانهایش حرکت کنه، این چون این آدم و این قلب و این حال و این رقت قلب و این بکاب و تزلل در دیگری اگر ببینید، می‌فرمایید که این شخص با این حال و با این وضع، این مرد نبرد نیست، این آدم سلحشور جنگاور نیست، این نمیتونه شمشیر فرود بیاره، این برای همین عبادت و گریه و زاری و بکا و چیز اینها، ولی اینها خوب مثلا نمیتونه اون باشه. و همین آقا را، همین بزرگوار را، همین جناب وسیع را در میدان جنگ میبینید، در جنگ صفین میبینید، در لیالی مخصوص جنگ صفین. ای را اونطور شمشیر فرود آوردن، با دشمن مواجه بودن، و اون دستورهایی که در نهج البلاغه هنگام سفارایی سپاهش به اونها دستور میدهد که در مقابل دشمن صوتتون را، حرفتون را پایین نیارید، ضعیف حرف نزنید، که این دلیل بر تا ترس و بیم شما میشه، در حرف زدنتون در مقابل دشمن جهور باشی، درست حرف بزنی، اینطور بایستی ایستادن شما به این سبک باشه. شعار به اونها، چقدر شعار، شعارها را مرحوم کلینی در کافی نقل کرد، شعارهایی که جناب رسول الله به سپاهش میداد، به سربازان اسلام میداد، جناب امیرالمومنین به سربازانش میداد، سفارایی هایی که میفرمودن، دستبندی هایی که میکردن، به هر صف و به هر دسته یک سردار با پرچم خاص، با شعار خاص به همدیگه جواب میدادن. هر فرقه ای، هر دسته به یک شعار، دسته دیگر به یک شعار. اینها رو که آدم میبینه مثل اینکه این آقا همین مرد یک فنه، جز میدان ابطال و شجاعان و دلاوران و جنگ و جدال و اینها چیز دیگر نشنیده ندیده. و خودش هم در رموز جنگ میبینی، در میدان جنگ چجور که در باره حضرتش آوردن، در سیرش نقل کردن جناب امیر علیه السلام رجزهایی که میخون و چگونه فرمایشات میفرمود که چنین میکنم، چنان میکنم. و ببینید و خواهید دید من نسبت به کسی که در مقابل دین، در مقابل شریعت محمدیه، در مقابل حقیقت قرآن صلوات الله علیه، بخواهد کوچکترین انحرافی، بخواهد دسیسه ای کند، حیله ای کند، خواهید دید و من چه میکنم و چه میکنم و چگونه من و سربازانم شمشیر فرود می آوریم و و و هایی که می فرماید با اون صورت، با اون لحن عرشی خودشون که کوه را به لرزه میاره، فرمایشاتش را که می فرماد در شرح حالش داره، آخرش یواش می گفت انشالله، انشالله را یواش می گفت که انشالله را دشمن بشنفه دلیل بر ضعفش می گیره. اما خودش باید ارتباطش با خداش محفوظ بوده باشه که پشتوانه من تویی که اینجور رجز میخونم. اینها همه حساب داره در کارها و این مربوط به یک انسان کامل جامع، مظهر اتم و مجلای اکمل است که عبادتش اون، بخششش اون که سوره الاتا نازل بشه، به قول شیخ عطار که گرفته این جهان وصف سنانش، یعنی سنان مقابل نیزه، اسلحه جنگ. اینجا که خود آقا فرمود چیزی که مرا بر دشمن مسلط کرده این بود که خداوند رعب مرا، ترس مرا در دل دشمن نهاده، که همین که در میدان جنگ، چون همه زره پوشیده بودن، کلاه خود داشتن، چشمها زیر زره بیرون را میدید، و الا بقیه همه که مثلا زره بود اینها دیگر نمیشناختن. آقا فرمود اسم علی را میشنیدن زانوها میلرزید و دیگه این بدترین دشمن بر اونها غلبه کرده، ترس بود که زانوها میلرزید. مثلا اینطور گرفته این جهان وصف سنانش، اون شمشیر زدن و نیزه زدن و گرفته آن جهان وصف سنانش، اون سنان سوره حلتا که انما نطعمکم لوجه الله. این یک چنین انسان بزرگوار کذاریه، اون ملائکه را، قوا را، اونها همه به اقتضای طبیعت خودشون بله یک واقعیت و یک حقیقت دارن. خب حالا همین اندازه که دیگه آقایان زبان فهمید و حرف شنیدید و حرف میشنوید، حالا به همین قد اکتفا میکنیم تا باز کتاب، اگر و اگر که حتما کتاب باز اسهای در پیش داره، هر کجا که هر پیش آمده ارائزی که داریم تقدیم می‌داریم تا انشاءالله به لب لباب حرفها برسیم و ببینیم حرف چیه، حقیقت چیه. خب حالا عبارت کتاب به خوده نزدیک میشه. و کل قوت منها از این قوا که گفتیم محجوبتون به نفسی ها، این خوبه، محجوبتون به نفسی ها، چون محجوبتون به نفسی ها، سرگرم به اسم خود، به حکم اسم خود، این چون سرگرم به حکم اسم خود هست و به عالم خود هست، لا ترا افضل من ذاتها، یه چیزیه. ای کل واحدت من هذه القوة الروحانية سواء كانت داخلة في النشأة الإنسانية و خارجة منها، محجوبة بنفسها، لا ترى افضل من نفسها. حالا چون آقا فرمود سواء كانت داخلة في النشأة الإنسانية او خارجة، به لف و نشر مشوش مثال میزنه، کل ملائکت التی نازعت فی آدم، که اینها قوای روحانی خارجن، از کردن به لف و نشر مشوشه به ازلا در عبارت فرمود سبان کانت داخله او خارجه، اما اینجا خارجه در عبارت مقدم آورده. کل ملائکت التی نازعت فی آدم، که قوای روحانی خارجن، گفتم که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، و کل عقل و الوهم، که اینها قوای روحانی داخل هستند در انسان. بله، البته اون قوا به یک معنا انسان صورت اونها رو داراست که الان می‌فرماد همه در ما هستن به یک معنا، اما باز حکم خارجه و داخل صادق است، بر اصالت و متانتش باقیه. فإن كلا منهما، حالا كلا منهما، چه این قوای داخله و چه این خارجه، یدعی سلطنت علی هذا العالم، خودشو میبیند و دیگری رو نمیبیند. وهم چگونه است؟ وهم هر قوه ای از ما، قوه واهمه میخواد خودش باشه و خودش میخواد سلطان داشته باشه و نمیگذاره که عقل بره بیرون هیته محسوسات. هر چی که موجود هست ما همین است که میبینیم دیگه، چیزی که نمیبینیم که موجود نیست، رهزن عقله. این میخواد حکم خودشو انفاس کنه، امضا کنه، بگذرونه اینطور به عالم خودش، و میشود رهزن عقل که رهزن خیلی ها شده در مرحله وهمشون موندن. دیگه اونها رو قبولون که هرچی که موجوده محسوسه، و اونی که لیسه به محسوسه این لیسه به موجوده. اینطور حالا به میبینی چقدر مزاحمه. حالا الان شارح میفرماد که ما کارهای فوق عقلم داریم، عوالم فوق عقلم داریم که خود عقلم مزاحمه. کارهای فوق عقل، وهم رو نداشته باشیم ناقصیم، نه اینکه قوه غضبیه رو نداشته باشیم. حیوان، جاندار قوه غضبیه میخواد. قوه غضبیه حافظ اوست، دافع دشمنه. این بقای او احتیاج دارد به قوه غضبیه. قوه غضبیه نبوده باشه که این باقی نمیمانه، باید باشه. قوه غضبیه رو برداریم غلطه، ولیکن همونطوری که فرمودن که قوه غضبیه غضب است، این مفترسه، این باید حمله بکنه، باید در برابر خشم ایستادگی به خرج بده، باید برای بقای صاحبش دفاع کنه، اینها حقه. اما باید حالا این حمله کردن و گرفتن و تاختن و اینها صفات قلبیه باید باشه، این کلب باید باشه و این صفاتش هم باید باشه، سگ باید گیرا باشه، ولو نباشه این بره است، این سگ نیست که. مثلا کمال سگ اینه که باید پاسبانی کنه، باید گیرنده باشه، باید حافظ باشه، اینا کارش. اگر نباشه میشه یه حیوان دیگه، یه خرگوش مثلا، یه حیوان که در این سگ کمالش اینه، امینم هست. بعد در درس بعدی شورا در پیش داریم که شیخ انسان را که میخواد دنبال کنه میگه به این اندازه ها با نیستید که فلانی آدم امینیه. خب این سگم که امینه، خیلی هم امینه، گرسنش هم هست، شکار را صاحبش زد، میره شکارش رو میاره پیش او، با اینکه مفترس حیوانه اما میبینی امانت رو به درستی رعایت میکنه و از این شکار چیزی نمیخوره، امینه و قدر و قیمتی که داره روی این امانتشه. به الله میشه کلب هراش، هرزه، وحشی، به این اندازه امانت او قدر و قیمت داره. و حالا همینطور بالا بیاریم، خب حالا باید این کلب باشه و این صفات کلبیت رو هم باید داشته باشه. اصلا در زبان عرب فعلا کلب را که ما میگیم سگ، در خیلی از جاها در قصایدشون، گفته هایشون، اینها کلب بر حیوان مفترس اطلاق میشه. حالا بر سگ هم اطلاق میشه، بر حیوانات مفترس دیگر اطلاق میشه. شیر را میگن کلب. هست در باره وقایه جناب رسول الله یکی نفرین کرده که او را کلبی او را پاره کنه و بدره و اینها، و شیری بر او مسلط شده. اینطور اطلاق کلب بر حیوانات مفترس شده، حالا بر این حیوان هم شده. صفات کلبیت را باید داشته باشه، اما فرمودم باید کلب معلم باشه، معلم، تعلیم یافته، تربیت یافته، امین. هر وقت صاحبش که قوه عاقله است، نفس ناطقه است، او را کیش داده بگه چشم، در اختیار او باشه. اگه در اختیار او نبوده باشه، بر این کشور، مملکت بدن میشه مسترب، میشه هرج و مرج، نفس مطمئن نمیشه و نفس مطمئنه نمیتونه به حقیقت عالم راه پیدا کنه. حالا که مطمئنه شد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یعنی مطمئنه بودن همان و ارجعی همان، نه اینکه اینها بینشون جدایی باشه. اینها که میبینی رجعای به حقشون ندارن، نفس مطمئنه نیست، مسترب است، گرفتار دنیاشون هستن و اوهامشون و خیالاتشون و قوه غضبیشون، شهویشون، اصیل اینها هستن، هرج و مرج در مملکت وجودشون. بله، قرص وهم باید باشه اما باید معلم باشه، غضب باید باشه باید معلم باشه، شهوت باید مربا باشه، معلم باشه، تربیت شده باشه و هاکزا. اینها هر یکیشون در عالم خودشون اگر چنانچه به اون قوه قدسیه ملکوتیه، به قرب الالله اگر توجه نداشته باشن، هر یکیشون در عالم خودشون مزاحم رشد انسانی می شوند و باید اینها تطهیر کرد، هم غضب را، هم شهوت را، هم وهم را، هم عقل را، که حرفهای بله فوق عقل. البته اینها اینطور که الان درباره عقل میگیم، اینها عقل قیاسیه، عقل برهانیه، عقل سغراب و کبراسه و عقل مکتفی در یک حد خاصه و ما بالاتر از عقل کار نمیخوام بگیم اینها غلطن. اینها باید باشن همونطور که باید وهم معلم باشه و مطهر باشه، عقلم همینطور که کارها دیگه داریم، و الا اینها میشون رهزن. اینطور خدا رحمت کنه جناب استاد ما مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه، اینجا را که محضر شریفشون تلمس می کردیم بنده در حاشیه یادداشت کردم که ساعت 8 صبح چهارشنبه ششم ربیع الاول سنه 1374 مطابق 12 آبان 1333 هجری شمسی بود، یعنی 33 سال پیش. در چنین وقتی مثلا وقت صبح ماهین ها که آبانین ها بود در خدمتشون اینجا رو میخوندیم. بعد ایشون این واقعه رو فرمود که استاد ما مرحوم میرزا هاشم اشکبری و ایشون از استادشون مرحوم میرزا محمد رضای قمشه‌ای و ایشون از استادشون مرحوم اسد رضی لاریجانی و ایشون از استادشون مرحوم میرزا ربیع شیرازی نقل فرمودند که جناب میرزا ربیع شیرازی فرمود من در سیر و سلوک بودم، در ریاضت بودم، دستور داشتم، عمل میکردم. یک وقت در اثنای حالاتم دیدم این شعر رو به من القا کردن. هست این حالات برای انسان هست، به فارسی، به عربی، به زبانهای که آشنایی داره، خواب، بیداری، گوناگون اینها پیش میاد. بله، گفت این حرف را، این فرمایش را به من القا کردن که ز عقل و هوش بیرون نزد ما آی، که عقل و هوش را ره نیست اونجا. دیگه این حرف را اینطوری به این صورت بهشون القا کردن. بعد مرحوم آقای فاضل تونی میفرمود یکی از آقایان مطالبه میکرد که شعر خدا هم قافیه نداره. بله بله، صورت سبک شعر. بعد از این جمله را بهش القا فرمودن که ز عقل و هوش بیرون نزد ما آی، که عقل و هوش را ره نیست اونجا. و الان داریم اینی که میگیم فوق طور عقل، فوق طور عقل، و آقایان در نکوهش عقل از زبان اهل عرفان میشنوی. مثلا خدا رحمتش کنه خودش هم همین شعر سعدی رو میخون که دیگر ز عقل حکایت به عاشقان منویس، که حکم عقل به دیوان عشق ممضا نیست. نه عقل غلطه، اما حکم عقل به دیوان عشق ممضا نیست. اون یه چیز دیگره، اون یه حرف دیگره. یا به قول مرحوم حافظ، خرد هرچند نقد کائنات است. نقد تلاش نقره است، خرد عقل نقد کائنات است. خرد هرچند نقد کائنات است، چه سازد پیش عشق کیمیاکار. او اگر تلاس، عشق تلاسازه. آقا خودش کیمیاکار، عشق کیمیاکار، اصلا تلاسازه. عقل تلاس، اما اون آقا تلاسازه. نمیگیم این غلطه، نمیگیم خرد نه، عقل نه، برهان نه، فلسفه نه، ولیکن اونها طلا هستن و این آقا طلاساز. خرد هرچند نقد کائنات است، چه سازد پیش عشق کیمیا کار. کارش کیمیاگریه. و باز در این باره عرایزی که به عرض می رسانیم و در این حال اون پافشاری بر حرف خودمون داریم و به حق حرف به حق است که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. در این حال که از هم جدایی ندارن، مراتب محفوظه. در آمولی ایشون در اون کتاب شریف جامع الاسرارش که خیلی کتاب وزین و سنگینیه، همونی داره که کربن چاپ کرده، تصحیح کرده، چاپ کرده، آمدن آقای کربن، همونی که خدمت مرحوم علامه طباطبایی اینجا سر سپرده بود، و اون کمالات انسانی را و معارف حق را از مرحوم آقای طباطبایی اینها فرا گرفته بودن، از اونجا سیراب شده بودن. و آقای طباطبایی بر نقل هایی داشت و فرمود وقتی در پیش ایشون رفتیم چند نفری بودن، یا آقای خیلی فرو رفته در خودش، خیلی فکور، بسیار سنگین جا گرفته و آدمی مراقب، خارجی بود، آدمی مراقب، زبان فارسی نمیتونست حرف بزنه، مترجم بود. ما وارد شدیم، بعد اون آقای مترجم اون آقا رو معرفی کرد و گفت آقایشون کسی هستن که به مطالعه در کتب، به مطالعه، خودش دکتر مثلا سطح بالا تحصیل کرده، زحمت کشیده، زبان فهم، به فلسفه، به عرفان آگاهی داره و به حرفها، به حرفسنج، گوهرشناس اینها توجه داشت، این آقای همچه صاف و رفته، فرو رفته در خود که مثلا حیمان از سر و صورت او متجلی بود اینطور، ولی گفت ایشون میگویند که من به مطالعه امامیه شدم، دین اسلام اختیار کردم، ثم امامیه شدم، اثناعشری شدم، که من در مطالعاتم در ملل و نهل گویندگانی بهتر از این بزرگان شما نیافتم، ائمه اطهارتون، و کتابی بزرگتر از قرآن نیافتم و گویندهی را شیرین تر از این نیافتم، و این کتاب هایی که هست منسوب به وحیه قابل قیاس با اون نیستن، این عهد عتیق، عهد جدید، این کتاب هایی که هست، اینها اوستا، اینها و قرآن کجا و اینها کجا، و از قرآن که بگذریم ببینیم کسانی که بیانگر قرآنن، من در گفته هایشون، کلماتشون، کلمات هر کس معرفی اوست، المرعو مخبون تحت لسانه، من کسی را قوی تر از علی نیافتم، کسی را قوی تر از ائمه شما نیافتم، و منم که انسانی هستم که به سوی کمال می روم و به سوی ابدم می روم و به ماورای طبیعت، به متافیزیک معتقدم و سر تسلیم در آستانیشون نهادم، من به مطالعم امامیه شدم، اثناعشریه شدم. این رو مرحوم آقای طباطبایی از به واقعی جلسهشون برامون نقل می کنم. بله، غرض همون آقای کربن این جامع الاسرار سید حیدر آموری رو چاپ کرد، و اون جامع الاسرار هم خیلی کتاب سنگینیه، به طوری که اگر کسی خبر نداشته باشه که ایشون در زمان علامه حلی بودن، یکی از اساتید پسرش مرحوم فخر المحققین بود، اون زمان بود، خیال میکنه که جامع الاسرار بعد از اسفار نوشته شده، اینجور کتابه. قرار ایشون در جامع الاسرار تنی چند از مشایخ را اسم میبرد، از اون جمله شیخ الرئیس را، خب مقامات العارفین، اواخر اشارات، اینها دلیل ایشون، ابو حامد اصفهانی را و علی ابن ترک را و خیلی از آقایان را، از مشایخ را اسم میبرد که اینها فلاسفه بزرگ بودن، فیلسوف بودن، حکیم مشایی بودن، اشراقی بودن، بزرگوار مردمی بودن در فنونشان، و اینها کسانی هم که بالاخره سر به آستانه عرفان نهادند و آرام شدند و سرانجام به اینجا رسیدند. این شیخی که هر وقت در شفا صحبتی از این ماهره پیش میاد میفرماد لست و افهم لعل غیری افهم، اینی که میگوید لست و افهم و لعل غیری افهم، بعد نخیر، حالا مستبصر شده. و همینطور نگاه میفرمایید آقایانی را اونجا اسم برده است که این استبصار برایشون پیش آمده، و از این استبصار نمیخوام بگیم برهان نه، احتجاج نه، منطق نه، دشمنی با علوم اینها اینطور نه، و نوعا این آقایان که در کتاب های خودشون، در نوشته هایشون، در اشعارشون آهناله می کنن و گریه گذاری دارم که از علوم رسمی به جایی نرسیدیم و چیزی نشدیم و چطور اینها حرفشون این نیست که نباید محبوس حرف خون، نباید فقه اصول خون، این چنین فرمایش نمی فرماین، ولیکن حالا درد دیگه دارن، حرف دیگه دارن. به جناب آقای آملی رضوان الله علیه عرض کردم آقا جان اگر اجازه می فرمایید از شما شرح حالی داشته باشم که گرفتم و یه آقایی هم از من گرفته چاپ کرده پیشتر 10-15 سال پیش، ایشون را با مرحوم کوهستانی را یه جا چاپ کرده شرح حالشون را، او را اونجا بنده خدا تذکر داد که این جزوه را مقاله را از فلانی گرفتم دادم خدمت ایشون. ایشون عرض کردم که میخوام از شما شرح حالی داشته باشم. ایشون برخواست و بعد یه رساله ای را یه نوشته ای را آورده گفت این رساله دو قسمه، یک قسم شرح حال پدر منه به قلم خودشون، یک قسم دوم از شرح حال خودمه به قلم خودم، و این هر دور یه جا صحافی کردن جلد کردن توی دفتر بود اینها. بعد فرمودم بنویسید و به من رد کنید. این چشم آوردیم و این هر دور رو استنساخ کردیم نوشتیم. بعد اونجا فرمایشی دارم از اون جمله این که اساتیدش و مقاماتش و اینها که صحبت میکنه، بعد میفرماد که متنبه شدم که سم مازا و اونی که باید به چنگ بیاد به چنگ نیامد، و آقایی را یافتیم خوب بود اما جوابگوی ما نبود، چون خودش قوی بود دست خونده بود، اون آقا نمیتونست ایشون را اشراب کنه اشباع کنه، و آقای دیگری به آقای دیگری رسیدیم و اون آقا خوب بود و اونجا مثلا سر تسلیم در پیشش و از ایشون راضی بودن. اسم نبود هیچ کدوم، با اون اولی رو هم منم پرسیدم اسم نبود، چون خیلی مواظب دهنش بود و درباره اشخاص چه در باره کسانی که در این نشه بودن حیات داشتن و چه از این نشه رخت بربسته بودن خیلی در باره اشخاص حرف زدن، مواظب دهنش بود، به خصوص که حدیث شریف جناب رسول الله دارد صلی الله علیه و آله و سلم اذکروا موتاکم بالخیر، خیلی مردگان را نشورانی و اینها به سر دلقدر آگاهی داشته باشی. در هر حال بله، حالا حرف میاره بله. بعد اینه که به حضورش نوشتم تمام که شده بود به حضورش رفته بودم، گفتم آقا جناب عالی اینجا فرمودید که تا آقایی را یافتیم و او نتونست ما را اشباع کنه و آقای دیگری رسیدیم او را یافتیم و اونجا تسلیم شدیم، حق دارم بپرسم که این آقایان کیها بودن؟ اولی را اسم نبرده، دومی را فرمود مرحوم آقای قاضی بودن، قاضی بزرگ حاشد علی قاضی، بله که اینها همه ایشون آقای طباطبایی اخوی ایشون و خیلی از آقایان که اینها خرد شده دست مرحوم آقای قاضی بودن، و قاضی استاد خیلی دیده، ما شاگردان به نام مرحوم سید احمد کربلایی بود و اون جناب از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی بود، که ملا حسین قلی همدانی حدود 300 تن از اولیاء الله تربیت کرد غیر از شاگردان دیگری که اون، و اون جناب از شاگردان جناب سید علی شوشتری بود، و سید علی شوشتری را آقایی به نام ملا قلی جولا ترنگل زده، او را هم مرحوم آقای الهی اخوی آج آقا طباطبایی رضوان الله علیه که تو شرح حالشون آوردم اونجا هست، نگاه بفرمایید. ایشون فرمودن که از نجف تشریف آوردن به شوشتر و آقای شوشتر بودن، و از اونجا خود از نجف هم داشت در می آمد، آقایون به مقداری آمدنش رو خوش نداشتن چون خیلی بزرگ شده بود، ملای قوی بود، درس خونده بود، من آقا شما باشید برای حفاظت این سرمایه رو ببرید شوشتر اونجا برای چی؟ کیپکانی شما تشریف آوردن شوشتر، حادثه پیش آمد راجع به ملک وقفی، وقف نامچه ها را گرفته بودن توی صندوقی یه جا دفن کردن و آمدن مدعی شدن که این ملک شخصی و ارثی و مال خودمونه و ادعای وقفش صحت نداره و طرفین دعوا مرافع را آوردن خدمت جناب شدری شوشتری و اصرار و پافشاری از اون طرف اونها میگوین آقا چند سال این شیعه سینه به سینه مردم محل اینطور، از این طرف اینها میگوین شهرت کاذب است بی خود شیوع کاذبه یافته اینطور به این صورت، و طرفین هم مصر که آقا حکم بفرمایید ما به کار خودم برسیم، هر روز رفت و آمد و تشاجر محلی اینا نباشه، اگر شواهدی قواعد قضاییتون اجازه میده وقت باشه و نباشه با طرفین هم مصر، و ایشون موندن در این کشمکش مرافع و حرفای طرفین، و در همین احوال و اوضاع وقتی آقای در زده با کسی آمد دمه در چه فرماش دارید، گفت با آقا بگید که یک نفری به نام ملاقلی جولا کار داره، شما خدمتون میخواد برسیم، ملاقلی جولا اسم اینم یه اسم خیلی عجیبی میشنود، ملاقلی جولا ملاقلی کجاست چیجور ملاقلی بفرمایید، آمد و بهشون گفتش که آقا شما تشریف ببرید برای نجف، مشغول حفاظ علوم و معارف و تعلیم و تربیت اینهایتون بوده باشید، اینجا زایع میشوید و این حالا تازه اول کاره که اینطور شما دیدید، اینطورا مردم به این صورته به شما زایع میشوید، حیفه این ملک وقف است و وقف نام چرا گرفتن توی صندوق و این صندوق چه در فلونجا دفنه با و شما با احتیاط با چند نفر برید اونجا صندوقچه رو در بیارید و وقتنامه رو در بیارید، ملک وقفه اما اینه و این کار را الان انجام بدید و بعد زندگیتون جمع کنید برای نجف و خدا حافظ، ما رفتیم دیگه. نه به تعبیر مرحوم آقای الهی سید محمد حسن آقای الهی رضوان الله علیه، دیگه نه کسی ملاقلی جولا رو شناخت و نه خود پاسدلی شوشتری ملاقلی جولا رو شنا، کسی دیگه ملاقلی جولای این طوری آمده به ایشون یه حرفی زد و دیگه کسی او را نشناخت، به خودشون ایشون نشناخت و چند نفر رو خواست و رفتن اون جایی رو که اون آقا معرفی کرد کندن ها و صندوقچه در آمد و وقت نام شد، یعنی درسته و ملک وقت با این برگشت آمد به نجف و یکی از شاگرداش شده حالا شاگه تعلیم و تربیتش مولا حسین قلی همدانی و برکاتش رسیده تا به بعد مرحوم آقای آمولی و این آقایان اینها که بودن هستن. فرض بحث در علوم رسمیه، خود مرحوم آقای آمولی فرمود خب حالا اینها ما یاد گرفتیم، اینها دانستیم و سم و مازا و حرف دیگره مطلب دیگره، اینجا الان حرف اینطوریه به این سانه که مراحل بالاتر در پیش داریم، همونطوری که وهم باید تطهیر بشه جلوی شهوت وهم گرفته بشه، باید جلوی شهوت عقل گرفته بشه، بالاتر از مرحله عقل و از اینها مقامات عالی‌تر از این حرفا داریم و فوق طور عقل حرف داریم الان شارع قیصری و بعد از این هم چند جا و مواردی را من در پشت کتاب را یادداشت کرده دارم، الان باشه تشویش ذهنتون میشه پله پله پیش میریم به عرض میرسانیم، ولی حرف اینه و اونهایی که صورت مثلا نظم و نثر فرماشی دارن حرف ها روشن باشه، این به خلاف اینه که یه آقای کتابی دستش میاد یا فارسی یا عربی چیزی میخونه و نمیدونه حرف چیه، به زبان آشنایی نداره، به اصطلاح آشنایی نداره و در این فن سینه به سینه رو روش پیش نیامده و به راه نیفتاد و نچشید و نرسید، یه ریاضتی نکشید، یه اربعین شرعی نگره و فرماشاتی میفرما چانش در اختیارش نی، چانش رو عقل نمیگردانه، دستش رو قلمش رو عقل نمیگردانه، این اصلا باورش نیست که این حرفا برای آدم میمونه و این حرفا اثر داره و شاید این عالم رو خدایی باشه و شاید اینهایی که اون میفهمه ولی اینطور نباشه فوق این حرفا، و لااقل این اندازه رو پی نبرده که اینهایی را که الان میاد حمله میکنه، همونطور که چندین بار در این محفل مباحثه به عرض رسوندم، به مراحل قوی تر از این حرفا را به مراحل از زبان ائمه اطهار و از مشاهده میفرمایید. اگه خب بنا بشه که اینها غلطه، اونها که غلط‌تره، اونها پس از بیخ باید اونها رو باید برداشت. اینها همه رو اونها پیش آوردن، فرماشات امام صادق آورده، حضرت امیر علیه السلام آورده و جناب امام صادق آورده و فرماشات در این باره داریم. شواهد روایی چقدر بنده یادداشت کرده دارم و بفرمایید اینها چی باید؟ این بهار هست، این در کافیه، این در کتاب‌های دیگر یکی دوتا نیست، این همه اینها چیه؟ کجا حرفای این آقایان اهل عرفان رعیت به دهن اون وسایط فیض الهی میرسه؟ چرا اونها رو رد نمی‌کنین؟ اگه باید اینها رد بشه، اونها به طریق اولا و هاکزا. بله، غرض روشن باشه که هر چیه، مطلب چیه. و کل قوت منها محجوبتون به نفسی ها لا ترا افضل من ذاتی ها، ای کل واحدت منها تلقوا. بله، که خوندیم و کل عقل و الوهم، فا این کلن من هما یبدع السلطنت علا هاز العالم الانسانی ولا ینقاد لغیرهی از العقل یدعی انه محیطون به ادراک جمیع حقایق. کجا؟ والماهیات علا ماهیه علی به حسب قوته نظریه. کجا؟ اگه اینه پس بله، چرا عاجز موندی؟ چرا خبر نداری؟ ولیسه به حال این که لیسه کذاله. ولهذا این حجبه ارباب العقول ان ادراک الحق، چرا در این حد ایستادی که من محیط به همه حق بل حقایق لتقلیدهم عقولهم و غایت و عرفانهم این است که العلم الاجمالی به ان لهم موجدن، همینقدر که البعره تدل على البعیر، البته حق نه این که نباشه، اما در این حد توقف نکن. موجدن ربن منزهن عن صفات کونیه ولا یعلمون من الحقایق الا لوازمها و خواصها. اما به ارباب و تحقیق وقت داریم؟ وقت تموم شده.